ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک کارگروه سازمان ملل خواستار آزادی جولیان آسانج شد. ناتو حملات هوایی روسیه را باعث تضعیف تلاش‌های سیاسی در سوریه دانست. کانادا در لغو تحریم‌های ایران عجله نمی‌کند. یک کارگروه سازمان ملل خواستار آزادی و پرداخت غرامت به جولیان آسانج، بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس شد. رئیس کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل روز جمعه در بیانیه ای گفت که موارد متعددی از سلب حق آزادی جولیان آسانج مشمول شرایط بازداشت خودسرانه می شود. جولیان آسانج، بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس، از 3.5 سال پیش تا کنون در سفارت اکوادور در لندن به سر می برد. دولت بریتانیا به دنبال بازگرداندن آقای آسانج به سوئد است، کشوری که او در آنجا با اتهامات مرتبط با آزار جنسی روبروست. دولت‌های سوئد و بریتانیا نتایج کارگروه وابسته به سازمان ملل را رد کردند. دبیرکل ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی میگوید حملات هوایی روسیه تلاش‌ها برای پیدا کردن راه حلی سیاسی در سوریه را تضعیف می‌کند. ینس استولتنبرگ در آستانه آغاز نشست وزرای دفاع کشورهای اروپایی عضو ناتو در هلند گفت افزایش حضور نظامی و حملات هوایی روسیه در سوریه باعث افزایش تنش‌ها و نیز نقض حریم هوایی ترکیه می‌شود. به گفته دبیرکل ناتو، نقض حریم هوایی ترکیه به معنی نقض حریم هوایی ناتو است. روسیه میگوید حملات هوایی را به درخواست دولت سوریه برای مقابله به آنچه تروریست ها میخواند انجام میدهد. غرب روسیه را متهم میکند که با حملات هوایی خود غیر نظامیان را هدف قرار میدهد. در روزهای اخیر حملات هوایی روسیه علیه مناطق در اختیار مخالفان شدت گرفته است. نخست وزیر کانادا میگوید با وجود درخواست‌های مطرح شده در لغو تحریم‌های ایران عجله نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، داستین ترودو روز پنجشنبه گفت کانادا برای تصمیم‌گیری درباره لغو تحریم‌های ایران بسیار با دقت و ملاحظه خواهد بود. آقای ترودو گفت با وجود اجرای توافق هسته‌ای اخیر همچنان نگرانی‌های جدی درباره به گفته او حمایت دولتی از تروریسم و نقض حقوق بشر در ایران وجود دارد. ایران پیشتر اتهام حمایت از تروریسم را انحراف از واقعیت و ناشی از معیارهای دوگانه غرب خوانده بود. نخست وزیر کانادا این اظهارات را در جریان بازدید از منطقه نفتخیز آلبرتا بیان کرد. کانادا پیشتر اعلام کرده بود که در حال بررسی لغو تحریم‌های یکجانبه‌اش علیه ایران و از سرگیری روابط دیپلماتیک با تهران است. ارتش سوریه همراه نیروهای متحدش کنترل شهر عتمان را در نزدیکی شهر استراتژیک درعا در دست گرفت. دیدبان حقوق بشر سوریه و تلویزیون المنار نزدیک به حزب الله لبنان این خبر را اعلام کردند. به دستگیری کنترل شهر عتمان تازه‌ترین موفقیت ارتش سوریه در بازپسگیری مناطق در اختیار مخالفان در استان حلب محسوب می‌شود. روز چهارشنبه ارتش سوریه گفته بود که با همراهی شبه نظامیان حزب الله لبنان توانستند محاصره طولانی مدت دو شهر شیعه نشین در شمال استان حلب را بشکنند. پیشروی‌های اخیر ارتش سوریه همزمان با شدت گرفتن حملات هوایی روسیه به دست آمده است. و تحقیقات تازه در برزیل نشان می‌دهد که دست کم در دو مورد ویروس زیکا از طریق انتقال خون در این کشور منتقل شده است. این تحقیقات نشان می‌دهد که انتقال خون از افرادی که پیشتر حاوی ویروس زیکا بودند عامل سرایت این بیماری بوده است. در همین حال نخستین مورد ابتلا به ویروس زیکا در یک زن باردار اسپانیایی مشاهده شده است. این زن به تازگی از آمریکای لاتین بازگشته بود. تاکنون در 26 کشور جهان مواردی از ابتلا به زیکا مشاهده شده است. سازمان بهداشت جهانی به دنبال گسترش ویروس زیکا وضعیت اضطراری بین المللی اعلام کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پیشروی نیروهای ارتش سوریه با حمایت هوایی روسیه به سمت حلب 10,000 آواره جدید را به خارج از مرزهای سوریه رانده است. نشست صلح سازمان ملل به دلیل ناتوانی در برقراری آتش‌بس متوقف شد و تا سه هفته دیگر به تعویق افتاد. همزمان در لندن نشست کمک به آوارگان سوریه با همکاری 70 کشور میلیاردها دلار جمع‌آوری کرده. به گفته دیوید کامرون، شرکت کنندگان وعده دادند در سال جاری 6 میلیارد دلار و تا سال 2020 میلادی 5 میلیارد دلار دیگر در اختیار سازمان ملل قرار دهند تا برای آوارگان خرج شود. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، هم گفته است ایران تاکنون 2 میلیارد و 800 میلیون دلار به سوریه کمک کرده است. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل آمریکا، در گفتگو با رضا ولیزاده ابتدا از رقم واقعی کمک ایران به سوریه میگوید.
من فکر نمی کنم که این رقم شامل 5 سالی باشه که از جنگ سوریه میگذره. شاید نظر ایشون چند ماه اخیر بوده، شاید هدفشون این بوده که اون به اصطلاح حرفایی که بعد از قرارداد اتمی مطرحه که ایران این پول رو کجاها خرج خواهد کرد و یک مقداری تحت شعاع قرار بده، وگرنه در 12 فروردین 94 آقای حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه در نشست طرفهای کمک به سوریه ها در کویت اعلام کرد که ایران 4.2 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به سوریه انجام داده و در موارد دیگر در طول همین سال گذشته و سالهای قبل از آن صحبت مثلا در یک مورد 3.6 میلیارد دلار و چندین مورد خطوط اعتباری 1 میلیارد دلاری بوده که بانک های ایران برای بانک های سوریه اختصاص دادن و حتی در یکی از گزارش های آقای دمیسترا نماینده سازمان ملل صحبت از 6 میلیارد دلار شده. بنابراین این رقم به هیچ وجه رقم نزدیک به واقعیت نیست.
آقای روشندل، ایران حامی سوریه و متحد روسیه توی عملیات نظامی علیه مخالفان سوریه، در حالی که وزیر خارجه ایران خواستار آتش‌بس فوری در سوریه شده، به نظر شما پشتیبانی از آتش‌بس رو میشه به نوعی تغییر در مواضع ایران تعبیر کرد؟
امیدوارم که یک همچین تعبیری صحیح باشه، اگرچه در صحبت آقای ظریف دو تا گروه عمده مخالف سوری استثناء شدن، ولی واقعیت این استش که هر منطقی میگه که اگر مذاکره میخواد موفق بشه بایستی آتش‌بس صورت بگیره، مگر اینکه روسیه یا ایران هدف دیگری از آتش‌بس داشته باشن و یا اینکه هدف دیگری از این مذاکره داشته باشن و بخوام فقط مذاکره رو با مذاکره تمدید بکنن و این چیزی نیست که دمیسترا یا سازمان ملل خواهانش باشن. بدون آتش بس امکان رسیدن به یک راه حل صلح‌آمیز در منازعه سوریه غیر ممکن است.
آقای روشندل، این روزا تحولات سوریه ممکنه کمی سردرگم کننده به نظر برسه. روسیه ترکیه رو متهم میکنه که قصد تهاجم به خاک سوریه رو داره و عربستان برای اعزام نیروی زمینی به جنگ علیه داعش ابراز آمادگی کرده. شما اوضاع رو چطور میبینین؟
متاسفانه این بخش از خاورمیانه آبستن حوادث بسیار گوناگون و شاید هم ناگواریست. میشه از تغییر مرزهای سیاسی تا تغییر بافت سیاسی کشورها صحبت کرد، هم اکنون صحبت استقلال کردستان مطرح هستش و اگر استقلال کردستان واقعیت پیدا کنه خودش یه تغییرات سرزمینی حتی در سوریه ایجاد خواهد کرد. نوع استراتژی روس‌ها در حمایت سوریه داره عملاً سوریه رو خودش داره تجزیه میکنه، یعنی یک سوریه کوچک تحت حمایت روسیه ایران به وجود میاد و بقیه خاک سوریه در اشغال نیروهای مخالف سوریه باقی خواهد موند و معلوم نیست که عملیات روسیه شامل قسمت هایی که تحت کنترل داعش هست بشه و به این ترتیب هیچ تصویر درست و امیدوار کننده ای رو نمیشه از سوریه و از اون بخش خاورمیانه ارائه کرد.
گفتگوی رضا ولیزاده رو میشنوید با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشوند، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامونو باز کنیم، بیدار شیم.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید، گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رایگیری.
در زمینه انتخابات پیش رو، انتخابات مجلس و خبرگان، بشنویم چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو.
آقای اکبر هاشمی رفسنجانی تنها شناسنامه نظام نیست. آقای هاشمی رفسنجانی یکی از مهره‌های اساسی قتل عام ملت ایران بوده و هست. شما چرا نمی‌خواید توجه کنید؟ و امروز بعد از 37 سال برای اینا فرصت‌های پیش اومده که بخوان خودشون رو خلع و قبض بکنن، چرا که سیستم مافیاییه.
وقتی که مسئولین جمهوری اسلامی میگن که بیاین تو انتخابات شرکت بکنی، ولی تمام کاندیداهایی که احساس میکنن مردم یه ذره به اونا علاقه‌مندن رد صلاحیت میکنن و فقط یه عده خاصی رو نگه میدارن، توهین به شعور ملت ایرانه. یعنی این که شما اصلا خوب و از بد تشخیص نمیدین و فقط اینایی که ما انتخاب میکنیم بیاین تو رأی گیری شرکت بکنیم و به اینا رأی بدین. پس به نظر من بهتری که به هیچ عنوان این خواسته حکومت رو به جا نیاریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به دنبال توقف مذاکرات صلح میان نمایندگان دولت سوریه و مخالفان در شهر ژنو، فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان از 17 تن از همتایانش که در همایش وین شرکت داشتند دعوت کرده ادامه گفتگوهای ژنو را در کنفرانس امنیتی مونیخ پیگیری کنند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در پی قطع روابط سیاسی میان عربستان و ایران، فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان نخستین سیاستمداری از دنیای غرب بود که با هدف عادی سازی مناسبات این دو کشور رقیب در منطقه ابتدا روز سه‌شنبه این هفته به تهران رفت و سپس برای دیدار دو روزه‌ای هم از ریاض بعد از ظهر چهارشنبه راهی عربستان شد. وی در گفتگوهای فشرده خود با مقامهای بلندپایه ایران و عربستان تاکید کرد تنش کنونی میان ریاض و تهران نباید روند مذاکرات صلح در سوریه را به مخاطره اندازد و اگر اختلافهای موجود از کنترل خارج شوند، همه تلاشهای به عمل آمده در حل بحران سوریه نقش بر آب می شود. به این ترتیب وزیر خارجه آلمان بار دیگر بر نقش کلیدی ایران و عربستان نه تنها در حل بحران 5 ساله سوریه، بلکه بر حل کل مسائل منطقه هم دست گذاشت. شتاینمایر روز پنجشنبه در نشست خبری خود با وزیر خارجه عربستان هم از ریاض و تهران خواست برای حل مسائل خود راه گفتگو را در پیش گیرند و نگذارند اختلافهایشان اوج گیرد، زیرا تشدید تنش‌ها دستیابی به راه حل‌ها را دشوارتر می‌کند. رئیس دیپلماسی آلمان در این نشست خبری همچنین برای آنکه مذاکرات صلح سوریه در شهر ژنو از زاویه دیگری ادامه یابد، بر ضرورت گردهمایی هرچه زودتر وزیران خارجه کشورهایی که در مذاکرات صلح سوریه در شهر وین شرکت کرده بودند تأکید کرد. حال روزنامه‌های امروز آلمان خبر از دعوت شتاینمایر از 17 وزیر خارجه برای شرکت در کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ داده و نوشتند در این همایش که از پنجشنبه آینده 52 سال فعالیت خود را در جنوب آلمان آغاز می‌کند، قرار است سوای شماری از وزیران خارجه اروپا، رؤسای دیپلماسی آمریکا و روسیه و همچنین وزیران خارجه ترکیه، ایران و عربستان هم شرکت کنند. به نوشته روزنامه راینیش پست که به این دعوت بیشتر پرداخته، فرانک والتر شتاینمایر در سفر این هفته خود به ایران و عربستان از قرار معلوم موافقت وزیران خارجه این دو کشور را برای شرکت در همایش مونیخ دریافت کرده. به این ترتیب به نوشته این روزنامه به دنبال قطع روابط سیاسی میان عربستان و ایران، این برای اولین بار خواهد بود که محمد جواد ظریف و عادل الجبیر وزیران خارجه این دو کشور در شهر مونیخ بر سر یک میز مذاکره بنشینند.